تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خدا و سلام به یکایی که شما. او در ابتدا دزد بود. یک شب از دیواری بالا رفت، روی دیوار نشست و خواست به قصد دزدی خانه پایین بیاید. اتفاقا در آن خانه عابدی بود که شب زنده‌داری می‌کرد و قرآن می‌خواند. عابد به این آیه رسید: آیا وقت آن نرسیده که مدعیان ایمان قلبشان برای خدا نرم و آرام شود؟ دزد که روی دیوار بود این جمله را شنید. همانجا گفت: خدایا چرا؟ وقتش رسیده. الان هم وقت آن است. از دیوار پایین آمد. از تمام گناهانش توبه کرد. اموال مردم را بازگرداند. حقوق الهی را ادا کرد و به سمت نیکی ها هجرت کرد. او فضیل ابن عیاض است. باز هم به یکایی که شما سلام و درود. برف خیلی قشنگی بیرون میاد. خوش به حال شما که دارین بیرون برف رو میبینین. نعمت الهی است، خدایا شکر. میگن یکی از لحظه های استجابت دعا لحظه ریزش باران و برف الهی است. شاید هر کدوم از این دونه های برف ملائکه‌ای سوار داره که به همراهش خیر، برکت، لطف و نیکی رو از دریچه لطف خداوند برای ما میاره. الهی شکر و انشاءالله دعاهاتون مستجاب. خب امروز چهارشنبه است و همونطور که خدمت شما عرض کردم، برنامه به این شکل تغییر کرد که در خدمت سرکار خانم نیچی‌زاده روزهای چهارشنبه خواهیم بود. اجازه میخوام از طرف شما خدمت مهمان گرانقدرمون سرکار خانم نیچی‌زاده سلام و عرض ادب کنم. سلام، وقت شما بخیر.
سلام به شما، وقت شما هم به خیر باشه. اجازه بدین به همه بینندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام داشته باشم، خصوصا به دو گروه. یکی کسایی که چشم انتظارن که حاجیاشون برگردن، که حاجیای خوبی که قلب و جانشون پر شده از نور و بوی عطر محمدی. ان شاء الله که همه با حج مقبول برگشته باشن و یادشون باشه که حج حقیقی رفتن به سمت خدا برای همیشه است.
خب من یه گروه سوم هم میخوام اضافه کنم، اونایی که دوست دارن سال آینده برن حج.
ان شاء الله
که قسمتشون بشه. خب بحث امروز ما در مورد چشم زخم خواهد بود، اون هم به توصیه خود شما. از همین الان شماره تلفن 20303، در واقع شماره پیامک 20303 در اختیار شماست، سوالاتونو مطرح کنید. جلسات گذشته ما در مورد حسادت صحبت کردیم. خیلی از شما پرسیدیم که اگر حسادت آخرش منتهی به چشم زخم بشه باید چیکار بکنیم، راههای مقابلش چیه. من ترجیح میدم عین پیام‌های خود شما رو بخونم و جوابش رو استدعا بکنم که سرکار خانم به شما بدن. اگه اجازه بدید من شروع کنم با سوالات. گفتم که من و شوهرم همدیگر رو دوست داریم بی‌نهایت، خوشحالیم، از زندگی لذت می‌بریم، ولی می‌ترسیم که دیگران به خاطر خوشبختی ما حسادت کنن و ما رو چشم بزنن. چه کار کنیم؟
اولین راهش اینه که در حقیقت خودنمایی نکنن، یعنی اون نعمتهایی رو که دارن خیلی پیش چشم اونهایی که ندارن خصوصا نیارن. من تو پیامک ها میدیدم حتی بعضی از دوستانمون نوشته بودن که ما مجردیم، به هر کسی که ازدواج کرده حسودیمون میشه. یعنی گاهی اوقات یه نعمت خیلی ساده، گاهی هم پیش و پا افتاده، امکان داره که به نظر برسه که حسادت یه سری از افراد رو برمی‌انگیزه، خصوصا اگر همراه با یک محبت عمیق و صمیمانه باشه. بخش قابل توجهی از این محبت باید مثل ریشه های یک درخت پنهان در دل خاک باشه تا بتونه خوب تغذیهش بکنه، خوب بتونه اونو سرشارش بکنه. قطعا اگر این زن و شوهر خوب ما که جای تبریک داره بهشون به واسطه این زندگی خوب و خوشبختی که دارن و قطعا با مهارت‌های درست زندگی زناشویی دارن رضایتشون رو روز به روز بیشتر می‌کنن و ارتباطشون با خدا، لازمش به این هستش که دوست داشتنشون رو پیش دیگران انقدر زیاد ابراز نکنن که حس حسادت یا حسرت رو در دیگران برمی‌انگیزن. در این حال ما در ادامه بحث انشاءالله در مبحث چشم زخم به طور کامل میگیم که چجوری خودمون رو از این موضوع سیانت کنیم.
خانم نیکی‌زاده، این چه حدی داره؟ یعنی انقدری هست که به طور برعکسش فرض کنید مهمون میاد توی خونه، من دیدم خانمایی که از شوهرشون بدگویی میکنن تو قلبشون اینطور نیست، شوهرشون رو دوست دارن، صفات ویژه و خوب اون رو میستاین، ولی جلوی مهمون ازش بدگویی میکنن صرفاً و صرفاً برای اینکه میخوان پیشگیری کرده باشن از حسادت، از چشم نظر، و بعداً هم همینطور توجیه میکنن. مثلا میگم خب تو که همسرتو دوست داری، چرا تو مهمونی اینجوری گفتی؟ فلانی که خب همیشه دیر میاد، فلانی که منو کشته، فلانی که من آسیم از دستش، ولی اینا صحت نداره، قلباً دوستش داره و معتقد به خوبی همسرش است. به نظر شما این هم درسته؟
سوال میکنم، شما که میگید این افراد این کارو میکنن، به نظر شما حس دیگران نسبت به اونا چی میشه؟
نسبت به همسرشون یا نسبت به
خودشون؟ خود این خانومی که بدگویی همسرشو داره میکنه تا چش نخوره.
اگر خوبی همسر رو دیده باشن، فکر میکنن که این چقدر ناسپاسه، همسرش به این خوبی و این خانوم اصلا قدردانش نیست. و اگر خوبی همسر رو ندیده باشن، با نگاه یک حسود نگاه کنن، یا خب خدا رو شکر زندگیشون قدم که ما فکر میکردیم رو به راه نیست. شاید یک حسود از این الفاظ خوشحالم بشه.
آیا ما وظیفه‌مون اینه که اشتباهات دیگران رو بیشترش بکنیم یا کمتر کنیم؟ اون آدم حسود رو در حقیقت براش نشابه خانواده با کردیم که حسادت تو بجاست، پس من همه خوبی‌ها رو هم زشت نشون میدم. نه، این قطعاً غلطه. اولا که توش دروغه، بعدش تهمته، بعدش یه ناسپاسی حقیقی هست. خیلی وقتا در حقیقت فرد داره با این نوع رفتار و گفتارش نعمت خودش رو از دست میده، چون ناسپاسی لفظی که داره میکنه.
بله.
در عین اینکه با یه همچین رفتاری موجب میشه که اون نعمت حقیقی که توی زندگی شیرینیش هستش، دیگران هم فکر کنن که خب زندگی خوبی اصلا وجود نداره، زندگی ها موفق نیستن. حتی زندگی این خانم هم که میگفتن خیلی خوب و موفقه، ببینید چقدر دچار مشکل هست. یه حس ناامیدی کمرنگی رو هم در دیگران داره ایجاد میکنه. چرا؟ فقط برای اینکه چشم نخوره. خب راه‌های خیلی منطقی‌تر، درست‌تر و صحیح‌تری وجود داره.
توی همین مورد میتونین بر من مثال بزنید؟ من مثال یه مهمونی زدم که مثلا خانومی نشسته و از همسرش تعریف میکنن که همسر تو چقدر خوبه، چقدر با تو مهربونه، چقدر تو رو دوست داره. جواب این خانم چی باشه؟
سه تا کار میتونه این خانم بکنه. اولیش اینه که در حقیقت شروع کنه به گفتن خوبی‌های دیگرانی که تو این جمع هستن. بگه بله، ویژگی‌های همسر من اینها هست، ویژگی‌های خوب زیادی داره به شکر خدا، اما ویژگی شما، ویژگی همسرت، این ویژگی‌های خوبی رو که اونها نمی‌بینن.
بله.
چون آدم‌هایی که حساسن و احیاناً به حسادت میرسن فقط خوبی‌ها رو در دیگران می‌بینن، در بدی‌ها رو در خودشون، بر همین می‌خوان جای این دو تا رو با هم عوض کنن. به همین دلیل شما یادشون بده خوبی‌های خودشونو ببینن. چرا خوبی‌های خودتون رو تبدیل به بدی می‌کنید؟ دومین کاری که این فرد میتونه انجام بده اینه که شکر خدا رو بکنه و در حقیقت رابطه اون نعمت، اون ویژگی مثبت رو با خدا پیش چشم خودش و دیگران بیاره. مثلا اگر میگن که خب شوهر شما که خیلی مهربونه، باید بگه من خدا رو خیلی شاکرم که خدا به من همسری رو داده بسیار مهربون، و امیدوارم که من لیاقت این نعمت رو داشته باشم و بتونم این نعمت رو زیاد بکنم. نعمتیه که خدا به امانت به من داده و معلوم نیست تا کی وجود داشته باشه. یعنی این اون واقعیت حقیقیه، چون ما نمیدونیم نعمتهایی رو که خدا به ما میده تا کی این امانت‌ها در اختیار ما خواهد بود. ما وقتی دچار حسادت میشیم که فکر میکنیم دیگران دارن و ما هرگز نمیتونیم داشته باشیم، وقتی دچار غرور میشیم که فکر کنیم اون چیزی رو که ما داریم دیگران ندارن و ما همه خوبی‌ها رو داریم و برای همیشه داریم، و اینا همه دروغای بزرگیه که ما به خودمون میگیم. به همین دلیل میگیم خودت باش، نه کوچیک‌تر نه بزرگتر. و سومین راه حلی که میتونه کمک بکنه به این جمع این هستش که در حقیقت افرادی که دارن از خوبی‌های دیگران میگن، توی جمع خودشون ویژگی‌های مثبت رو شناسایی کنن. یعنی وقتی میگن آره همسر شما خیلی مهربونه، ایشون میتونه یادآوری بکنه که این مهربونی ایشون در حقیقت با ویژگی‌های خوب رفتاری و گفتاری تقویت شده، در حقیقت نشون بده توانمندی‌های خودش رو، بگه بله ایشون خیلی مهربونه. ولی خب خیلی وقتا امکان داره که مشکلات مختلفی پیش بیاد، اما قطعاً صبوری‌های من موثر بوده در اینکه او محبتش روز به روز بیشتر بشه.
من گلفروش هستم، با خانم‌های سر کار دارم که برای انتخاب گل به مغازه میان و قرار هست که بهترین سلیقه‌ام رو در خدمت کارم به خرج بدم، اما زنم نسبت به این قضیه حسودی می‌کنه.
خب این تقریبا میشه گفتش که مشکل همه آقایونی هستش که در مشاغلشون به طور جدی با خانم ها سر و کار دارن و طبیعتا این روحیه حساس خانم ها موجب حساسیت ویژه میتونه بشه. البته توصیه اول ما به این آقاست، قطعا برای اینکه بتونن کمک بکنن به خانم هایی که میخوان گل رو انتخاب بکنن نیازی به صمیمیت مضاعف نیست. یعنی گاهی اوقات امکان داره ما فکر کنیم چون میخوایم توی شغلمون یه توانمندی ویژه‌ای رو داشته باشیم پس حتما باید با مشتری خودمون خیلی قاطی بشیم، حالا چه خانم چه آقا. این ضروری نیست، به خصوص وقتی جنس مخالف باشه. قطعا بهداشت روانی من و طرف مقابلم رو میتونه دچار خدشه بکنه. چه نیازی هست که من کاری رو بکنم که خط قرمز خداست؟ و در حقیقت اینجا اون غیرت صحیح هستش، اگر که زمینه اشتباه در فکر و خیال و قلب این آقا ایجاد بشه.
گفتن که من دو تا بچه دارم، فرزند کوچکترم رو بیشتر دوست دارم و نگرانم که فرزند بزرگتر من احساس حسادت بکنه، میخوام این موضوع رو نفهمه، پدر هستم.
خب ما به این پدر خوب که در حقیقت حواسش هست که توی زندگی خانوادگیش بچه ها با همدیگه رابطه عاطفی خوب رو داشته باشن تبریک میگیم. این که بچه کوچیک رو بیشتر دوست دارن طبیعیه،
اما همه همینطورن، فرزند کوچیکتر حالا چون مثلا شیرین تره بیشتر دوست دارن.
همه نه، ولی اکثریت اینطورن. معمولا میگن مثلا تتاقاریه، یا میگن که زیبایی رفتارش، گفتارش، همون حتی کلمات رو وقتی که اشتباه میگه شیرینی اون اشتباه گفتنش به جان همه مینشینه. طبیعی که آدم به بچه کوچیکتر توجه بیشتری داشته باشه، در این که بچه‌های کوچیکتر به قدری صمیمانه و معصومانه احساس نیاز خودشون رو به ما منتقل میکنن که شیش دنگ وجود ما رو برای خودشون میخوان، پدر، مادر و اطرافیان رو. اما چی کار باید کرد که بچه‌های دیگه حسودی نکنن؟ چند تا توصیه رو به این پدر عزیز عرض میکنیم. اولیش اینه که حتما برای اون بچه‌های دیگه‌ای که دارن وقت اختصاصی بگذارن برای ابراز محبت. من این توصیه رو هم به مادرها میکنم و هم به پدرها. یعنی اینکه روزهای هفته رو تقسیم بکنن، توی هر روز هفته یک ساعت اختصاصی وقت پدر و مادر با این بچه به تنهایی باید باشه. توجه به اینکه میشه به طور اختصاصی به این بچه محبت کرد بدون اینکه ازش گزارش بخوایم، بدون اینکه بخوایم سرزنشش بکنیم یا نصیحتش بکنیم یا بخوایم به درساش رسیدگی کنیم. فقط یه رابطه دوستانه و عاطفی تا این بچه بتونه اشباع بشه و فکر نکنه که کسی اومده جاشو تنگ کرده. دومین چیزی که میتونه کمک بکنه که بچه‌ها نسبت به همدیگه حسادت نکنن، از طریق این بچه کوچیکتر بسیاری از محبت‌ها رو به بچه‌های دیگه بکنه. یعنی اگر هم برای بچه کوچیکتر هدیه‌ای رو می‌خره، برای اون‌های دیگه هم هدیه بخره، اون به این کوچیکه بده، بگه تو به اون‌ها بده. یعنی رابطه عاطفی بین این بچه‌ها رو بیشتر کنه. اینجوری نباشه که بچه‌ها دلشون می‌خواد که اون کوچیکه نباشه، چون اون کوچیکه محبت پدر رو برای خودش دزدیده و محبت رو کم کرده. این رابطه رو بتونه بین اینها برقرار بکنه و یه وقتایی راست رو بخواید باید محبتش رو قایم کنه، پنهان کنه. و این نیاز این بچه هاست تا بتونن با همدیگه رفاقت کنن و اون رابطه برادری و خواهریشون خیلی جدی شکل بگیره. اما همیشه اگر اینطور نباشه همیشه با هم رقابت خواهند کرد به جای رفاقت و گاهی اوقات هم آسیب‌های جدی رو به هم میتونن بزنن.
همسرم از من بزرگتره. خانواده اصرار دارند که ما طلاق بگیریم. همسرم بچه دار نمیشه. ولی من با این قضیه مشکلی ندارم. 20303 سوالاتون رو مطرح کنیم.
البته ظاهرا این فرد آقا هستن.
بله بله.
تلقی این که خانومی بزرگتر از آقایی باشه برای انتخاب خب اولویت یک نیست توی معیار. اما وقتی که دو نفر با هم ازدواج کردن و یه کانون آرامش و محبتی رو تشکیل دادن و زیر سایه لطف خدا دارن زندگی میکنن، این نهایت ظلمه که بستگان، دوستان مدام بین اینها در حقیقت سعی کنن رابطه اینها رو خراب بکنن، به یکی از اینها پیشنهاد بکنن که از همدیگه جدا بشید. توی فرهنگ اهل بیت توصیه های عجیب غریبی داریم در این که اگر زن و شوهری با همدیگه اختلاف پیدا کردن به همدیگه وصلشون کنید و اگر شما بین زن و شوهر حرفی رو بزنید که رابطهشون سرد بشه، حتی اگر منجر به جدایی نشه، عقوبت های خیلی بد و سختی متوجهتون خواهد شد. به همه خانواده های خوب که گاهی اوقات از سر دلسوزی اما ناآگاهانه دلشون میخواد که بچه هاشون جدا بشن و احیانا شاید یه زندگی بهتری رو تشکیل بدن، توصیه میکنیم که قدری هم خدا و قدری هم قیامت رو به یاد بیاریم. ما حق نداریم یک زوج الهی و خوشبخت رو از همدیگه جدا بکنیم، به خاطر اینکه احتمال میدیم اینا در آینده شاید دچار مشکل شن. این شاید حس خودخواهی ماست که ما فکر میکنیم بهتر از اونها و بهتر از خدا میتونیم زندگیشون رو تشخیص بدیم و براشون نقشه راه بکشیم. قطعا آسیب این موضوع نسبت به خود این افرادی که این توصیه ها رو دارن خیلی بیشتر از این خانواده خواهد بود. اما توصیه‌مون به این خانم و آقا این هستش که خودشون رو از این جور حرف ها دور بکنن و اون رابطه مثبت عاطفیشون رو سعی کنن تقویت بیشتری بکنن تا حرف غلط دیگران روشون اثر نذاره.
خانم نیل چیزاده، برای بچه دار نشدنشون و مشکلی که صاحب فرزند نمیشن چه توصیه‌ای دارین؟
خوشبختانه امروز که در حقیقت بحث ناباروری در ایران به عنوان اینکه از جهت علمی راهکارهای بسیار جدی رو داره و قابلیت این رو داره که پیگیری بشه، در این اینکه حتی اگر راه‌های پیگیری و حل کردن مسئله ناباروری هم به نتیجه نرسه، امکان اینکه فرزندی رو داشته باشن هست و اگر این هم نباشه باز همچنان زندگی باقیه و میتونن اینها همچنان با محبت زندگی کنن. مهم اینه که باور کنن همدیگر رو تا حرفای غلط و دروغ دیگران رو باور نکنن.
فکر اینکه بعضی معتقدن اگر خانوم بزرگتر باشه در سنین بالاتر مشکل ایجاد میکنه چطور؟ و اینطور استدلال میکنن که زن زودتر شکسته میشه، مثلا یک خانم 30 ساله 10 ساله بعد یک خانم 40 ساله است، ولی اون مرد مثلا 25 ساله است 10 ساله بعد تازه یه آقای 35 ساله است.
ببینید اگر قبل از شروع این زندگی بود قطعا ما میگفتیم این زندگی شروع نشه خیلی بهتره، ذریب موفقیتش بالاتره. اما وقتی که زندگی شروع میشه یک موجود جدیدی متولد شده و ما حق کشتنش رو نداریم. حق این رو داریم که کمک کنیم تا با کمترین آسیب و بیشترین موفقیت جلو بره. بله میتونه این چیزها پیش بیاد، پس برای اینکه پیش نیاد باید راههای پیشگیری رو در حقیقت این دوستان دنبال بکنن، برای اینکه این مشکلات پیش نیاد از جهت شادابیشون، سلامتیشون، از جهت رابطه عاطفی موفقشون باید سرمایه گذاری مضاعفی بکنن نسبت به خانواده های دیگه و چه بسا اینها خانواده موفقی بشن که در بین دوستان و آشنایان و فامیل ضرب المثل بشن.
راستش من باید به شما تبریک بگم، همینطور به دوستان خوبمون که برنامه رو دنبال میکنن. دوستان پیامک ها رو دونه بدونه میخونن و خدا میدونه که حتی شاید یک دونه پیام هم باقی نمونه از صحبت‌ها و نظرهای شما که منتقل می‌کنید به برنامه و کسی اون رو نخونده باشه. خدا رو شکر از زمانی که بحث حسادت در برنامه مطرح شد، یعنی دو هفته گذشته تا به الان، پیام‌های ارسال کردید و برای ما گفتید که برنامه مؤثر بوده، گفتید که مفید واقع شده، گفتید که این صفت ناپسند حسادت رو می‌دونید الان که چطور باید مهارش کرد و دیگه مونده به اراده خودمون که با این راهکارها این صفت رو مهارش بکنیم. خب خدا رو شکر. این جمله از اون پیام‌هایی که گفتن بر اثر صحبت‌های سرکار خانم نیلچی‌زاده موفق شدن این صفت رو از خودشون دور کنن، خانمی هستن تحت این عنوان گفتن که زنی هستم که به هیچ عنوان حسادت ندارم چون خدا رو دارم، یعنی همه چیز دارم. اگرچه در زندگی چیزی ندارم، حتی گاهی به نان شبم محتاجم.
ببینید ما وقتی که در حقیقت از مرز گمرک الهی عبور میکنیم و به عالم آخرت وارد میشیم، انشاءالله همه ما بهشتی باشیم. در بهشت هیچ تکلیفی متوجه کسانی که وارد بهشت میشن نیست الا شکر خدا. پس آدم شاکر، آدمی که میتونه نعمتهای خدا رو ببینه و با شیرینی و رضایت شکر خدا رو به جا بیاره، تو همین دنیا بهشتش کلید خورده. من اسمش رو گذاشتم شکر شکر، کسی که جانش شیرینه، کلامش، فکرش، نگاهش. دنیای روانشناسی بهش میگه مثبت اندیشی، ما میگیم شهد شیرینی، چون مؤمن در تبا تمام وجود شیرینه، چون محبت خدا رو حس میکنه و میبینه. حتی اگر نیمه خالی لیوان هم هست اما نیمه پری وجود داره و به خاطر همین میتونه رضایت خدا رو بچشه. اما آدم حسود چی؟ همه چی میتونه داشته باشه اما لذت رضایت رو نمیچشه و قطعا به خاطر همین بیچاره است. پس اون کسی که رابطهش رو با خدا تقویت میکنه، زیبایی های زندگیش رو میبینه و دارایی های حقیقیش رو، قطعا یکی از بهشتی هایی که ما داریم روی کره خاکی میبینیمش.
اگر مردی نسبت به همسرش نه غیرت دارد نه حسادت، آیا معنیش این است که او را دوست ندارد؟
حسادت نداشتن خیلی خوبه. هر کسی که حسود نیست باید برای خودش در حقیقت به عنوان یک ویژگی مثبت یک مقام احسن تو آفرین داشته باشه. اما اگر غیرت نداره، غیرت نداشتن نشونه بی‌محبتی به طرف مقابل و در حقیقت یه جور بی‌تفاوتی نسبت به زیبایی‌های زندگیه. من اگر فردی توی زندگیم هست که نسبت بهش اصلا هیچ نوع غیرتی ندارم که حالا هر کسی در کنار او قرار بگیره، غلط یا درست، و اصلا برام اهمیت نداشته باشه، قطعا بی‌عاطفم و عاطفم خیلی ضعیف شده. باید یه مقداری غیرت زیبای الهی رو در خودم تقویت کنم.
یه مسئله‌ای هم که شاید حالا بحث ما حسادت و چشم زخم هست، انشالله یه میان برنامه که دیدیم حتما راهکارهای چشم زخم رو از سرکار خانم نیشیزاده خواهیم پرسید. اما به هر حال پیام‌هایی که دوستان می‌فرستن ما باید امانت‌دار باشیم. گفتن که همسرم مرا دوست دارد ولی ابراز نمی‌کند.
طبیعتاً باید خانوم باشه. معمولاً خانوم‌ها به ابراز محبت بیشتر توجه دارن. ببینید آدم‌های برونگرا و درونگرا توی ابراز محبتشون با هم فرق می‌کنن. آدم‌های درونگرا شاید 100 بار در قلبشون مرور بکنن دوست داشتن به طرف مقابلشون رو، اما یک بار اون هم به سختی، گاهی اوقات به قول معروف با منجنیق بتونن از دهان اونها بیرون کشید که ابراز محبت بکنن. اگر طرف مقابل درونگراست، خب اول ما یاد بگیریم که آدم‌های درونگرا خیلی راحت نمیتونن ابراز محبت کنن، گاهی اوقات با رفتار و عملشون دلشون میخواد نشون بدن. بعضی از افراد هم هستن که نه، تو زندگیشون یاد گرفتن که نباید محبت رو ابراز کنن. در حقیقت یه زمینه اکتسابی تربیتیه. توی خانواده دیدن که محبت‌های موفق اونهایی بوده که اصلا ابراز نشده و هیچ وقت به طور جدی گفته نشده. بین پدر و مادر خودشون دیدن یا بین دوستان و نزدیکان. خب این همون زمینه‌ای هستش که ما اگر نبینیم باز دچار مشکل میشیم. در تو با این شخص خاصی میگیم چرا این آدم پس لابد منو دوست نداره که محبتش رو ابراز نمی‌کنه، شک می‌کنیم به اصل محبت. گاهی اوقات هم علتش اینه که شاید با کوچکترین ابراز محبتی من توقعات زیادی رو ابراز می‌کنم و طرف مقابلم از این موضوع میترسه، یا دیده بین اطرافیان که با ابراز محبت توقعات طوفانی سراغش میاد که نمیتونه از پس اونها بر بیاد. به همین دلیل من باید هم یه مقداری رو خودم کار بکنم که ظرفیت زیادی رو داشته باشم که اگر به هم ابراز محبت شد خیلی توقعات عجیب غریب نداشته باشم یا زیادتر از توان طرف مقابلم، و اگر او یاد نگرفته یا خوب نمیدونه کم کم بتونم بدون سرزنش، بدون نق زدن، بدون جر و بحث بتونم با ابراز محبت خودم بهش کمک بکنم تا او هم یاد بگیره.
خیلی متشکرم. یه سوال دیگه هم هست که انشالله بعد از دیدن این میان برنامه حتما از سرکار خانم نیشیزاده خواهیم خواست پاسخش رو بگن. گفتن که من آدم بسیار بسیار موفقی هستم در هر زمینه‌ای و به همین خاطر حسود زیاد دارم. اینجا درست نقطه بحث برنامه ماست که اگر کسی فکر میکنه اطرافیانش نسبت به او حسادت دارن و ممکنه تحت چشم نظر واقع بشه چی کار باید بکنه؟ آیا ما در دین مبین اسلام چشم نظر رو پذیرفتن، قبول دارن؟ دین اسلام پذیرفته که چشم نظر یک واقعیت بیرونی داره یا خیر؟ اگر چنین هست، آیا این دین که کامل ترین دین هست راهکاری برای مقابله با چشم نظر برای ما پیشنهاد کرده؟ میام برنامه رو ببینیم انشاءالله جواب سوالو بشنویم.
صلي على رسول الله على رسول الله وآله اللهم صلي على رسول الله على رسول الله وآله اللهم صلي على رسول الله على رسول الله وآله اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله اللهم صل على
رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله که با تلاوت این ذکر و با شنیدن این ذکر تن و بدنتون سالم باشه. ذکر صلوات بر محمد و آل محمد معجزه میکنه. خب بحث چشم نظر بود. آیا از نظر مسلمان ها و اصلا دین اسلام چشم نظر وجود داره؟ چشم زخم وجود داره؟
ببینید چشم نظر همونجور که جلسه قبل هم بهش اشاره ای کردیم در حقیقت موضوعیه که در بین همه ملل مطرح هستش. ملت های مختلف و ادیان و آیین های مختلف به نوعی میشه گفتش که چشم زخم رو قبول کردن و معتقد هستن که از طریق نگاه میشه به دیگران آسیب رسوند. اما اسلام به عنوان یک دین وحیانی و آسمانی آیا او هم چشم زخم رو قبول داره؟ در عین اینکه اسلام جلوی بسیاری از خرافات میسته و میگه که خیلی از اون چیزهایی رو که شما فکر میکنید واقعیت خارجی نداره، توهم ذهنیتونه. در مورد چشم زخم ما آیاتی در قرآن داریم که تأکید میکنه بله این قابلیت وجود داره، یعنی افراد میتونن از طریق نگاهشون، از طریق نوع ویژگی های شخصیتیشون اون نیروی باطنیشون رو احیانا به چشم منتقل بکنن و به دیگران آسیب برسونن. سوره قلم آیه 51 مطرح میکنه موضوعی رو که وقتی به شأن نزولش دقت میکنیم ماجرای فردی هستش در بین عرب که وقتی که افراد میبینن به پیامبر نمیتونن آسیب جدی بزنن، فردی رو که بسیار به چشم شوری معروف هست میارن تا او با اون نیروی باطنی خیلی شیطانی خودش بتونه از این طریق به پیامبر آسیب بزنه و در شأن نزول گفته میشه که آیه و این یکاد در همین زمان نازل میشه. در حقیقت این پناهگاهیه که خداوند برای پیامبر نازل میکنه و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر، کسانی که میخواستن با چشم خودشون به پیامبر آسیب بزنن وقتی که ذکر الهی رو و کلام خداوند رو از دهان مبارک پیامبر میشنیدن. خب چی کار باید کرد؟ و در مقابل چشم زخم آیا میشه گفت کسی رو متهم کرد که چشم زخم میتونه بزنه، چشم شوره؟ چون گاهی اوقات توی بعضی از ملت‌ها وجود داشته، الان هم هنوز هست، حتی گاهی اوقات افراد رو میسوزوندن به بهانه اینکه اینها چشمشون شوره و مثلا موجب خوشسالی در یک قبیله شدن یا موجب آسیب در یک خانواده شدن. تهمت چشم شور به کسی زدن حرام و گناهه. ما حق نداریم در مورد کسی بگیم که او چشم شوره و مدام تلقیمون به این باشه که از طریق او میتونیم آسیب ببینیم. در اینه که
ما نمیتونیم تهمت رو بزنیم، این تهمت حرامه، اما آیا صحت داره؟
یعنی واقعا صحت داره
چشم شور باشه؟
بله، همه ماها میتونیم این ویژگی رو پیدا کنیم. چون گفتیم علت چشم زخم یکی از علتاش حسادته، یعنی کسی که در درون خودش در یه انرژی منفی انباشته قرار میگیره به اسم حسادت، اون نیروی باطنیش کاملا برای این هستش که نعمت دیگران رو از بین ببره، از این طریق میتونه به دیگران آسیب بزنه. حالا حالت دوم گفتیم این هستش که امکان داره کسی از روی محبت خیلی زیاد، علاقه خیلی زیاد که با حالت شگفتی میگه وای چقدر زیباست، وای چقدر زیاده، این وایی که در حقیقت فرد میگه و از با تمام وجود ابراز میکنه، نیروی عظیم درونی خودش رو مثل یک سیلاب منتقل میکنه به طرف مقابل. مثل اونی که یک کسی آنفولانزا گرفته باشه یه عصه خیلی بلند بکنه، محیط اطراف خودش رو کاملا آلوده خواهد کرد، کاملا میتونه آسیب برسونه.
حتی اگر با خوشحالی و خرسندی گفته باشه.
دقیقاً. برای همین گاهی اوقات مادر و پدر هم میتونن بچه‌شون رو چشم بزنن. اصلا ربطی به حسادت نداره. یکی از علتهای چشم زخم حسادته. یکی از علتاش علاقه زیاده. علت دیگه‌اش تحسین زیاده. یعنی این که میگن افراد ما موفق هستیم میترسیم که مورد چشم زخم واقع بشیم، لزوما چشم زخم از طریق کسایی نیست که دلشون میخواد اینها این نعمت رو نداشته باشن، از طریق اون کسایی هم میتونه باشه که خیلی به نظرشون موفقیت اونها شگفت انگیز هستش. اما راه چارش چیه؟ راه چاره غلط برای این موضوع خیلی زیاده. از همراه داشتن نمیدونم انواع سنگا و صدفا و شاخ کرگدن و نمیدونم صدف و شانه هدهد و آج فیل، یعنی اینا رو تو من مروری میکردم ببینم توی ملل مختلف چی کار میکنن برای چشم زخم. خیلی کار عجیب غریبی
چیزاده.
ببینید اینها چون که بخشیش ادبیات عامیانه مردم هستش خیلی رایجه، مثل اون دفعه که بحث زدن به تخته رو گفتیم، برای اینکه فرد میگه میخوام چشم نخوره، میزنه به تخته، میگه که خب این از چشم زخم دور میشه، یا تعارفاتی رو به کار میبره، مثلا پشت ماشینشون مینویسن که بر چشم بد لعنت، مثلا مبادا که چشم زخم بخورن. اما آیا واقعا اینا کاری میکنه؟ چیزی که رایجه گاهی اوقات من دیدم، مثلا تخم مرغ میشکنن، سر رو تخم مرغ خط میکشن با زغال، اسم افراد رو میگن، و وقتی که یکی دو بار این ماجرا تکرار میشه افراد میگن نه حتما ما باید این کارو بکنیم. ببینید ما به عنوان یک کسی که معتقد هستیم قدرت حقیقی در عالم وجود داره که هیچ برگی از درخت نمیفته مگر به اجازه او، چرا پناه میبریم به چیزایی که بخش قابل 90% اونها اصلا خرافات و دروغه؟ اصل چشم زخم واقعیت، راه مقابلش واقعیت، اما تو این راه واقعیتش 90% راه های دروغی اومده کنارش، یعنی یه آب گلالود عجیب غریبی هست از انواع مثلا مهره های آبی رنگی که درست میشه، مدل چشم کشیده میشه برای اینکه چشم زخم از بین میره. البته حالا جالبه، رنگ آبی رو ما، من توی لغتنامه ده خدا چک میکردم، ده خدا از خیام به عنوان یک حکیم یاد میکنه، میگه که حکیم خیام معتقد هستش که فیروزه با رنگ آبی خودش قدرت برگردوندن طول موج منفی چشم زخم رو داره. و وقتی که این رو مقایسه میکنید با بحث رنگ درمانی و روانشناسی رنگ که امروز در دنیا مطرح هست، میبینید دقیقا همین موضوع مطرح شده که رنگ آبی، اتفاقا شما هم امروز رنگ آبی استفاده کردید.
البته سوء تفاهم نشه، من نیتم این نبود،
خواهش میکنم. رنگ آبی خب رنگ آرامش هستش، با این ویژگی قدرت داره که انعکاس امواج منفی رو کاملا برگردونه. شاید یکی از علتهای استحباب استفاده کردن از نگین فیروزه این باشه، گرچه نگین فیروزه مثل نگین عقیق برای خودش عالم ملکی و ملکوتی رو داره، ولی قطعا توی همون رنگ آبی خاص خودش هم اثرات ویژه‌ای رو داره که امروز هم علم تونسته اثبات بکنه. اما واقعا رنگ آبی چقدر میتونه کمک کنه؟ خیلی کم، چون میدان تاثیرگذاریش فقط فیزیکه، اما چشم زخم از درون و باطن فرد و از متافیزیک فرد بیرون اومده. به عبارت دیگه اجازه بدید این رو عرض بکنم، ما به عنوان یک انسان موحد و مسلمان وقتی که میریم در خانه اهل بیت علیهم السلام و ازشون میخوایم که برای چشم زخم راه حل بهمون نشون بدن، راه حلای خیلی دقیق و آسمانی رو بهمون نشون میدن.
ما سرتاپا گوش نشستیم که نتیجه گیری کنیم. از اول برنامه داریم میگیم چشم زخم این مضرات رو داره و راهکارهای داره. فکر کنم الان دیگه وقتش هست نتیجه گیری کنیم. راهکارهای مقابله با چشم زخم از نگاه اسلام.
امام صادق علیه السلام میفرمایند که هر موقع حس کردی که در معرض چشم زخم دیگران قرار گرفتی، سه بار این ذکر شریف رو بگو، و طبیعتا هر چی این ذکر با تمام وجود باشه اثرش خیلی بیشتره. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. این لا حول ولا، البته ما شاء الله اولش هست، ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. این گفتن این ذکر عزیز معنیش چیه؟ یعنی آنچه که خداوند بخواد میشه. یعنی ای کسی که نگاه منفی داری، یا از حسد یا از علاقه یا از تحسین، و این نعمت به نظرت چیز عجیبی اومده، آنچه که خدا بخواد در عالم رخ میده و هیچ کسی کوچکترین قدرتی رو نداره مگر به واسطه خداوندی که عظیمه. وقتی که فرد با تمام وجود این رو داره میگه، تمام اون انرژی‌های منفی اطراف خودش رو خنثی خواهد کرد. این به معنی یک روش. شاید هم از همینجاست که ما ایرانی‌های مسلمان بینمون رایجه، وقتی از یه چیز خوشمون میاد میگیم ماشاءالله. ماشاءالله، البته تلفظ صحیحش ماشاءالله دیگه. این یکی از روش‌ها
رو نگیم، در واقع اون ذکر رو خدشه‌دار کردیم، اثرش رو از بین بردیم.
نمیشه گفت اثرش از بین رفته، ولی مثل در حقیقت اون ویتامینی که به حد اقل میزان جذبش رسیده دیگه. ویتامین رو داره، اما ویتامینش خیلی همه مثل نور خورشید پشت ابر، کمتر گرم خواهد کرد.
پس ما یاد بگیریم که مثلا می‌خوایم بچه کسی رو تحسین کنیم با ذکر کامل و این ذکر شریف ماشاءالله، مثلا بچه شما بزرگ شده.
و ذکر کامل ماشاءالله، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، سه بار این ذکر رو بگیم. این ذکر چه اثری داره؟ من دوباره به خدا میگم که خدایا باورت دارم که تو همه کاره عالمی و هیچ چیزی توی عالم تأثیرگذار حقیقی نیست جز اراده تو. یک بار دیگه موحد بودن خودم رو به سمت خدا تنظیم میکنم و اعلام میکنم. دومین چیزی رو که تاکید کردن بخونید و از امام صادق علیه السلام همچنان هست، خوندن دو سوره آخر قرآن کریم هست، سوره قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق، به عنوان دو تا پناهگاه. تعویذ یعنی پناه بردن. دیدید دیگه وقتی موقع خطر هست میگن افراد برن توی جایی پناه بگیرن. احتمال خطر میدی در پناه خداوند برو. چرا میری تو پناه یه تخم مرغ و نمیدونم یه شانه هدهد و از این چیزایی که هیچ ربطی نداره، واقعا تو عالم کاری نیست اینها. اینها چیزایی که بخش قابل توجهیش به خاطر اون توهمات ذهن بشر هست که فکر می‌کنه اینا کارهای عجیبی از دستش برمیاد. سومین چیزی که به همون توصیه شده صدقه دادنه. هر موقع حس کردید که در معرض چشم شوری قرار میگیرید و تنگ نظری، صدق خودتون رو به خدا اثبات کنید و صدقه بدید و این صدقه بلاها رو از شما دور میکنه، که در روایت داریم که صدقه 70 نوع بلا رو از فرد دور میکنه. تعداد مختلفی در حقیقت، هر موقع که احساس خطر میکنید برای خودتون یا دیگران صدقه بدید. این خریدن در حقیقت لطف خدا نیست، چون خدا لطفش بی‌دریغه. من دارم اثبات میکنم که هستم، مثل اون پیرزنی که با یه گوله نخ میاد میگه که من میخوام یوسف جزء خریداران یوسف محسوب شم، گرچه این گوله نخ اصلا ارزشی نداره. ما با اون حداقل‌های خودمون میخوایم بندگیمون رو با خدا ثابت کنیم و بگیم یقین داریم که در عالم هیچ اهریمنی نمیتونه هیچ کاری انجام بده و اگر کوچکترین چیزی در عالم رخ میده برای این هستش که من امتحان شم و به سمت خدا بیشتر رو بکنم. و یکی دیگه از اون توصیه ها همین همراه داشتن و قرائت آیه شریفه و این یکات هست که خب بین ما ایرانی های مسلمان خیلی رایجه. حتی برای نوزاد مثلا شما دیدید که و این یکات تهیه میکنن و برای او در حقیقت به عنوان آویز استفاده میکنن. بهتر از آویزش اینه که ما و این یکات رو به جان خودمون بنشونیم و مدام قرائتش کنیم. و آخرین چیزی که در فرهنگ اهل بیت تاکید ویژه شده، جز اون چیزهای طبیعیه که بود ملکوتیش رو اهل بیت برای ما میگن، دود کردن اسفنده. شاید ما فکر کنیم این فقط جنبه بهداشتی داره. من میدیدم اخیراً هم بعضی از عزیزان میگن که مثلا برای این مقابله با آنفولانزای نوع A و اومدن ماجرای حاجی ها اسفند بیشتر دود کنید، خاطر اینکه در حقیقت عامل‌های بیماریزا رو میتونه کنترل کنه. بله واقعا اینطور هست. اما هر چیزی توی عالم چهار بُعد دیگه هم داره. بُعد اولش بُعد فیزیکیه، بُعدهای متافیزیکیش از ملکوتی شروع میشه. در روایت داریم هیچ دانه اسفندی نیست الا اینکه فرشته‌ای با او همراهه. یعنی دانه اسفند بُعد ملکوتی ویژه‌ای رو داره و کارکردهای خاصی رو داره. جالبه، من میدیدم که باشگاه خبرنگاران بر اساس تحقیقات علمی اعلام کرده بود که حتی استنشاق بو و دود اسفند ترس رو کم میکنه، ایجاد آرامش میکنه. یعنی از فیزیک فرد شروع میکنه، از دنیای جسمانی و مادی فرد شروع میکنه تا به عالم روان و بعدش به عالم روح و معنای او میرسه. خیلی از اون چیزهایی رو که خداوند تو این دنیا به ما داده، بود ملکوتی و آسمانیش به قدر قویه که آسمان رو میتونه به زمین بیاره.
در مورد صدقه دادن یه نکته خیلی قشنگی رو اشاره کردید. پیش از برنامه ما داشتیم صحبت می‌کردیم. من دلم خواست این نکته رو به دوستان خوب بیننده ما هم بگین. سکر خانم نیچیزاده گفتن که صدقه دادن این نیست که در یک وعده صدقه خیلی زیادی رو شما پرداخت بکنید. تعداد و دفعاتش مهمتر از اینه که در یک لحظه و به مقدار خیلی زیادی باشه. مثل نماز خوندن. خودتون بیشتر توضیح بدین که دوستان ما هم نوع صدقه دادن رو بدونن.
خواهش می‌کنم. البته در مورد صدقه گفتگو زیاد هست، فقط همین یک نکته رو تو این مجال کوتاه عرض می‌کنیم که همینجور که خداوند از ما خواسته صبح بلند شیم فقط 2 رکعت نماز بخونیم، دوباره ظهر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشا 4 رکعت. خب میشد خدا همه اینا رو بگه یه وعده با هم همه رو بخون دیگه، خیلی راحت. اما قراره که مثل آبی که ما پای گلدون می‌ریزیم توی زمان‌های مختلف، در حقیقت ذکر الهی تو زندگی ما جاری بشه در زمانهای مختلف با مقدار کم. صدقه یادآوری این هستش که من توی زندگی محتاج خدام و اعلام میکنم خدایا من آنچه رو که دارم در راه تو خرج میکنم، پس تو هم من رو از آن خودت بکن.
خیلی ممنونم. من یه بار دیگه این راهکارها رو میشمارم، هر جو که کم یا زیاد بود شما لطفاً اصلاح بکنید. راهکارهای مقابله با چشم زخم یا چشم نظر: ذکر شریف ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 3 مرتبه و دو سوره آخر قرآن که برای تعویض هستند و پناه بردن، سوره مبارک ناس و فلق، انشاءالله تلاوت می فرمایید، صدقه دادن و اسفندود کردن. فکر می کنم یه مورد رو جا انداختم.
در حقیقت بحث و این یکات هستش.
بله بله
و استفاده از آیات شریفه قرآن مثل آیت الکرسی که دفعه پیش عرض کرده بودیم.
خیلی از شما متشکرم. 20303 لطفاً با این پیامک با این شماره با ما در تماس باشید و اگر مایل هستین که هفته آینده مبحث خاصی مطرح بشه به ما بگید که مایل هستید در مورد چه موضوعی گفتگو انجام بشه. ضمن اینکه سرکار خانم نیرشیزاده از دونه دونه موارد اخلاقی که در اسلام توصیه‌های متفاوتی دارن، ما باید از این توصیه‌ها غافل نباشیم، یک لیستی تهیه کردن و طبق این لیست دارن پیش میرن. برای هفته آینده هم مبحث غرور رو در نظر گرفتن، تکبر، غرور و خودخواهی، درسته؟
بله.
دلتون میخواد تو این فرصت یک دو دقیقه که به پایین برنامه داریم در این مورد بیشتر توضیح بدین تا یه پیش ذهنی برای هفته آینده داشته باشیم؟
بله. آدمای مغرور آدمایین که خودشون رو فریب میدن، دچار خودفریبین و خودشون رو باور ندارن، بزرگتر و درشت‌تر از اون چیزی که هستن میبینن، گاهی اوقات تو مقایسه با خودشون دچار خودبینی میشن، گاهی در مقایسه با دیگران دچار خودبرتربینی و همین زمینه این میشه که از چشم خدا بیفتن و از چشم مردم و این زمینه بسیاری از گناه ها، اشتباه ها و غفلت میشه. اگر شیطان و ابلیس با 6000 سال عبادت رانده درگاه خدا شد، چون مغرور شد به عبادتش و تکبر کرد به انسان و همه گناهان انسان رو میگن در 3 گناه خلاصه میشه، یکی از اون 3 گناه خود برتربینی و کبر هست که انشاءالله خداوند همه ما رو از اون دور بکنه.
2 گناه دیگه چی هست؟
حرص و حسد. حسد رو بهش پرداختیم، کبر رو هم انشاءالله اگر زنده باشیم جلسه آینده و بعدش هم به سمت حرص خواهیم رفت که چگونه از حرص خودمون رو دور بکنیم تا بتونیم یک زندگی زیبا و آسمانی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. خداوند انشاءالله به شما سلامتی بده. امروز خیلی استفاده کردیم. من باز هم به شما تبریک میگم به خاطر اینکه پیام‌های دوستان ما حاکی از این هست که این راهکارها مؤثر و عملی هستن. به خاطر اینکه زحمت میکشید از متون اسلامی راهکارهای روانشناسی رو برای ما استخراج میکنید، من از شما سپاسگزارم. باز هم عرض میکنم 20303 شماره پیامکی است که میتونید با ما در ارتباط باشید، انتقادهای سازندتون رو بفرمایید. ما دوست داریم که گوش کنیم پیشنهادهای شما رو هم همینطور. محبت شما به ما رسیده. خیلی از شما ممنون. ما هم شما رو دوست داریم. بهترین زندگی ها رو برای شما میخواییم. انشالله هفته آینده مبحث کبر و غرور. مواظب خودتون باشین. خدا نگهدار.
خداوند به راه مانده بودیم، من و انسان در پی تو،
در پی تو
و سرگردانی را
و سرگردانی را میزیستیم
و تو که داناتر از ما بر ما و عالمتر از عالم می نگریستی، لحظه رسیدن
لحظه
ما
رسیدن
ما به دوراهی فردیدمان
دوراهی فردید.
روشنتر از روشن بود که تو در انتهای
کدامین
راه لطف انتظارت را به استقبالم گماشتی و من تاریک تر از تاریک بینایی بستم و دیدار لطفت را به خیش
به انسان
دریغ کردم و لرزش به گام هایم هدیه میدم و تو خداوند
تو که داناتری
و میدانی که چگونه گمراهی در کوله بارم میگذارم و یا هدایت بر دوش مسیر توشه میکنم. خداوند کمی آنسوتر از این دو راه و بلا فاصله
پس از کوره راه تردید
راه روشنیست که بیشک به تو ختم می شود
و به سمت تو
به سمت تو هم می آورد و ایمان در گوشم زمزمه می کند که تو مرا انسان را
به آن راه
میرسانی. خداوند نزدیک تر از